آقا یه دقیقه صبر کن. چقدر این جمله برامون آشناست، چقدر تو مناسبات روزمره از این جمله استفاده میکنیم، اون هم در اتفاقات خیلی جزئی و ساده. مثلا در مترو باز میشه، همزمان هم میخوان بیان داخل هم میخوان خارج شن. اینجاست که یکی میگه آقا یه دقیقه صبر کن، مگه هولی؟ بذار ما پیاده شیم. خب بعد و در همین گفتگوی کوتاه چقدر حرف از سبک زندگی ما نهفته است. عجولی اصلا فکر نمی‌کنیم چی کار داریم می‌کنیم. همین که کار خودمون راه بیفته برامون کافیه. اول ما سوار بشیم، حالا بقیه یه جور پیاده میشن دیگه. خب چرا؟ یعنی واقعا نمی‌دونیم که باید اول پیاده بشن تا ما سوار بشیم؟ یعنی واقعا فکر می‌کنیم اگه زودتر بپریم بالا زودتر به مقصد می‌رسیم؟ اگه تا الان این رو ندونستیم پس کی باید بدونیم؟ این همه حرف و حدیث و توصیه در مورد صبر کجا باید به کار بیاد غیر از ریسترین و جزئی ترین موارد زندگی؟ بهش فکر کنیم.
زلیل و اسیر این سیزن آخری هم نیستش، نمیدونم هم کی میرسه. با زیر نویس بی زیر نویس سه روز خواب و خوراک ندارم. الان یه ماه درگیر این لعنتی هم. چشمو که رو هم میذارم فکر خیالش آوار میشه رو سرم. بالاخره میتونه در بره یا نه؟ بالاخره انتقامشو میگیره یا نه؟ خدا کنه بتونه از مرز رد بشه. ای بابا لعنتی چرا زنگ نمیزنه؟ سرم در از بیخوابی منفجر میشه. کاش میشد دوبله بشه، کاش تلویزیون پخشش کنه، چه حالی میده. 90 قسمتشو دیدم، این هفته آخری رو ببینم دیگه میکسبم به کار و زندگی. نه اینگار این یارو نمیخواد زنگ بزنه، خودم باز بهش زنگ بزنم. الو، الو، سلام، شرمنده ام، دم به دقیقه مزاحم میشم، ببخش. آره بابا خودمم. چرا ترس میکنی داداش؟ ده بار زنگ زدم. نه عزیزم اشتباه گرفتی، با یکی دیگه اشتباه گرفتی، من 7-8 بار بیشتر تماس نگرفتم. آه شرمنده مزاحم میشم. باشه باشه ان شاء الله جبران میکنم. رسید؟ مرگ من؟ ایول بابا کار درسته، دیگه داشتم ناامید میشدم. خب کی میفرستی؟ آه پول پکیش خودم حساب کنم. چشم چشم، تو فقط بفرستش. کی میفرستی؟ غروب؟ نگو دیره بابا، دیوونه میشم به خدا. دست رفتم جون خودت، جون من جورش کن. میخوای خودم آژانس بفرستم؟ نه دمت گرم، مرام تو عشقه. دو برابر شده قیمتش؟ چرا آخه؟ گرونه. نه بود، نه مشتری هم، مشتری. چه ترش کردی از اون؟ الو الو رد کرد. بابا دوباره میگیرمت بابا جان، میخوام من اینو اصلا تو بگو قیمت شده باشه 4 برابر. فلای سرت. الو چرا قطع کردی رفیق من؟ جون نه من که حرفی نزدم، قربون شکل ماهت برم. کی میفرستیش برام؟ چی؟ دادش رفت؟ یعنی چی داداش من؟ من 3 روز زندگیم شده جهنم، اون وقت تو میگی دادش رفت؟ بابا این خیلی نامردی آقا. ای خدای لعنت به این زندگی، حالا چه خاکی بریزم تو سرم. الو 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 بابا چرا بدبخت شدم رفت که. ای بابا چی کار کنم الان؟ جهنم و ضرر. برم جشنواره فیلم دیگه، شاید اونجا سرگرم بشه یادم بره چی به سرم اومده. آره بابا بریم جشنواره بهتر. بریم.
آرامش به معنای آن نیست که صدایی نباشد، مشکلی وجود نداشته باشد، کار سختی پیش رو نباشد. آرامش یعنی در میان دغدغه‌ها، صداها، مشکلات و کار سخت، دلی آرام وجود داشته باشد و بتوانی آرامشت را تقدیم کنی به عزیزانت و آنانی که دوستشان داری. صبح سبا.
بمون با من گل تشنه، ببین دل بستن آسونه، ولی دل کندن عاشق مثل دل کندن از جونه. چراغ گریه روشن کن، شب دل شور با رفتن، کنار این شب زخمی بمون با من، بمون با من. ببین شب به یاد تو فقط از گریه میبارم، حلالم کن، تو میدونی دل بی‌طاقتی دارم. به دست بوت ها دادی، تماشا کن چراغی که به تاریکی فرستادی، میونه رفتن و موندن، کنار تو گرفتارم، تن بی سر، سر بی تن، نگو دست از تو بردارم. اگه بعد از تو میمونم، اگه بعد از تو میبوسم، خدا حافظ، خدا حافظ، تو رو با گریه میبوسم، خدا حافظ، خدا خدا حافظ، خدا
حافظ. حالا میرسیم به بخش آشنایی با هنرمندان و هنرمند امروزمون.
فرامرز پایور. فرامرز پایور در 21 بهمن ماه 1311 در تهران متولد شد. پدرش علی پایور هنرمند نقاش و استاد زبان فرانسه در دانشگاه تهران و پدر بزرگش مصورالدوله نقاش چیره دست دوره قاجار بود که با نواختن ویالون، سنتور و ستار آشنایی داشت. پایور تحصیلات دبیرستان خود را در مدرسه دارالفنون تهران به پایان رساند. وی در 17 سالگی آموزش موسیقی را نزد استاد ابوالحسن سبا آغاز کرد. در مدت 6 سال ردیف موسیقی را فرا گرفت. هنگامی که فرامرز پایور برای فراگیری سنتور به کلاس درس استاد ابوالحسن سبا در خیابان ظهیرالاسلام رفت، 3 سال از درگذشته آخرین بازمانده سنتور نوازان افسانه‌ای از نسل پیشین استاد حبیب سمائی می‌گذشت. در همین دوران فرامرز پایور یکی از برجسته‌ترین شاگردان استاد سبا شد و تا سال 1336 که استاد سبا درگذشت از آموزش‌های وی بهره برد. پس از درگذشت ابوالحسن سبا، پایور نزد استادانی چون عبدالله دوامی، موسی معروفی و نورعلی خان برومند به فراگیری ردیف درویش خان و ردیف میرزا عبدالله پرداخت. فرامرز پایور از سال 1333 کار خود را در وزارت فرهنگ و هنر آن زمان و از سال 1337 آموزش سنتور را در هنرستان عالی موسیقی ملی آغاز کرد. او اولین سنتور نوازی بود که روی سنتور نواسازی می‌کرد و تنها در پی بداهه نوازی نبود. به بیان دیگر نخستین آهنگسازی بود که ساز تخصصی او سنتور بود. او سپس هارمونی و کمپوزیسیون را در کلاس استاد بزرگ آن زمان امانوئل ملیک اسلانیان آموخت. در سال 1341 برای ادامه تحصیلات کلاسیک خود از طرف وزارت فرهنگ و هنر به انگلستان فرستاده شد. از دانشگاه کمبریج در زبان و ادبیات انگلیسی دانشنامه گرفت و در تمام این سالها تلاش فراوانی در جهت معرفی موسیقی ایرانی و سنتور به محافل دانشگاهی انگلستان انجام داد و سوی این دانشگاه ها به دریافت جوایزی نائل گردید.
چون به این درست هم بوده
پایور در سال 1347 از وزارت دارایی به وزارت آموزش و پرورش منتقل شد و در سال 1355 بازنشسته شد. استاد فرامرز پایور بیش از 1500 ساعت اجرای گروهی و فردی روی صحنه‌های داخل و خارج از کشور داشته است. او همچنین علاوه بر تربیت صدها شاگرد از 4 نسل متوالی، چندین جلد کتاب آموزشی سنتور نگارش کرده است که کتاب دستور سنتور او تا کنون پرفروش‌ترین کتاب آموزش موسیقی در ایران بوده است. کوشش‌های فرامرز پایور پلی بود بین میراث سبا و محجوبی و جریانی که جوانان موسیقیدان و تحصیل کرده در دانشکده هنرهای زیبا از اوایل دهه 1350 به راه انداخته بودند و الگوی موسیقی ایرانی امروزی شدند. در فاصله زمانی بین این دو، یعنی حدود 15 سال، هیچ کس جز فرامرز پایور کار جدی و پیگیر در زمینه موسیقی اصیل ایران انجام نمی‌داد. پایور در سال 1378 دچار عارضه سکته مغزی شد و از آن زمان تا زمان مرگ نتوانست فعالیت هنری خود را ادامه دهد. با وجود این، در این سالها برخی از آثار قدیمی وی با تنظیم مهرداد دلنوازی و خوانندگی سالار عقیلی و با تایید او تهیه و اجرا شدند. فرامرز پایور در روز 18 آذر ماه 1388 در بیمارستان شهید باهنر اقدسیه تهران به علت ایست قلبی و مشکل تنفسی درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی باد.
خوشا با تو بودن، ز عشقت سودن، دیگر از هوای سفر نکنم، به سهرهای اجران مخواد از من جان، که چون لان خون در جگر نکنم.
خیلی وقتا طرف هزار کار جور و ناجور میکنه و حق مردم رو میخوره، بعد میگی چرا این کار رو میکنی؟ میگه من عجله داشتم، هزار جور بدبختی دارم. یه جورم میگه هزار جور بدبختی دارم، انگار هر شب همه میرن بدبختیاشونو میریزن دم در خونه اینا. خب دوست عزیز، مشکل که همه دارن، کم یا زیاد، حالا کوچیک یا بزرگ، اگه همه بخوان مثل تو رفتار کنن که دیگه اینجا نمیشه قدم از قدم برداشت. این چه توجیهیه که چون عجله دارم، چون مشکل دارم، چون گرفتارم، پس نمیتونم صبر کنم؟ پس صبر برای کجاست؟
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه ی عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیان، مهران یا دلوران.
شروع عملیات بود. حسن کم حوصله و عجول بالا و پایین می پرید که پس کو این ماشین مهمات و سجاد بینوا هر بار سعی داشت با یه جمله حسن رو آروم کنه. مثلا می گفت الان می رسن. حسن می گفت کو پس؟ کسی تو این جاده نیست. سجاد همراه با ایما و اشارهی که حسن متوجه نمی شد می گفت حالا یه چیزایی تو انبار هست. حسن فریاد می زد چی هست؟ 4 تا RPG، 2 تا اسلحه، 8 تا خمپاره. سجاد می گفت هنوز خبری نشده. حسن براق می شد کری؟ بمبشون بغل گوشت داره می خوره زمین. و این شرایط یه مدتی ادامه داشت. شرایط داشت بحرانی تر می شد که حسن فریاد زد کو پس اینا؟ ها؟ مهماتو وقتی میارن که دو دستی بدنش به دشمن؟ سجاد دوباره تلاش بیفایدهی کرد که حسن رو آروم کنه و با اشاره سر چیزی رو به حسن نشون داد و گفت نگران نباش، دشمن زورش به این حرفا نمیرسه، مگه ما مردیم؟ این بار حسن منفجر شد که تو الان چی تو دستت داری ها؟ الان همین الان چی داری؟ هیچی. میخوای بری سینه سپر کنی دوتا گله حرومت کنن؟ این بار سجاد هم منفجر شد ده مرد حسابی، کوری، نمیبینی؟ 4 تا نیروی جوان وایستادن نگات میکنن، به جای این که بهشون روحیه بدی یه بند قر میزنی؟ چشام لوچ شد از بس بهت اشاره کردم. تازه اون لحظه بود که حسن متوجه اطرافش شد و خیلی ساختگی و به زحمت یه جمله گفت میرسن، الان میرسن. البته به محض گفتن این جمله بالاخره مهدی و نورعلی با ماشین مهمات رسیدن و جو متشنج گردان رو آروم کردن.
چراغ راهنما قرمز می شود. پایم پیشتر نمی رود. می ایستم و سایه های شتابان خودروها از پیش چشمانم می گریزند. خورشید در حال غروب است و من هنوز نرسیدم. رسیدن را دوست دارم. کسانی که میرسند خوشحالند و من خوشحالی را دوست دارم. آدم‌ها یا فقط خوشحالند یا از ته دل شاد شادند. همه کسانی که خوشحالند به مقصد رسیده نیستند.
این بار من خریدم، نقد تو را کشیدم، ناز تو را بدیدم، ای ببر و خط ستاره نشسته. این بار من که دیدم وصل تو را بریدم، از من و ما بگو چرا، تا کی زنم بر این در بسته. این بار من که خواندم رمز تو در ستاره ها، راز نهان من بگو با من تمام ماجرا. رویای صادقی در جام عاشقی، لیلای کاملی اتمام عاقلی. آستان کویت من پا نهاده بودم، دستم به حلقه در دل با تو داده بودم، دست و دلم که دیدی پایم چرا بریدی. رویای صادقی در جان عاشقی، لیلای کاملی اتمام آخری. نیمی زمینیم نیم آسمانیم، محتاج پر زدن
مجنون آمیم. گفتم ببینمت، گفتی که سب سب ای آفتاب به حس برون آدمی زد. تا آستان کویت من پا نهاده بودم، دستم به حلقه در دل با تو داده بودم. دست و دلم که دیدی، پایم چرا بریدی؟ رویای صادقی در جان عاشقی، لیلای کاملی اتمان آخری. نیمی زمینیم نیم آسمانیم، محتاج پر زدن مجنون آنیم. گفتم ببینمت، گفتی که سب سب ای آفتاب حس برون آدمی زد.
صبح سبا به دنبال خوشبختی در بیرون از ذهنمان می‌گردیم. بیایید به هم بیاموزیم از لحظاتمان لذت ببریم. فریب مشابهت روز و شبها را نخوریم. امروز دیروز نیست و فردا امروز نمی شود. و داستان امروز صبح سبا داستانی از چخوف.
قصه گوی پیر شبی بر سکوی ساحل چنین آغاز کرد. دختر جوانی از جنگل بیرون آمد که زمین مکندو شهر آینه ها و سراب ها شهر دل همیشه در اندیشش دریا را لامار می نامید. رودخانه آنجا بود، رودخانه همیشه آنجا بود. فصل های بیشماری از پیرامون زمان سر برآوردند و ره به در بردند، اما رودخانه همیشه آنجا بود.
نویسندگان جهان. این داستان آنتوان پاولویچ چخوف. قسمت سوم. آنتوان پاولویچ چخوف داستان نویس و نمایشنامه نویس برجسته روس. چخوف بعد از پایان تحصیلات پزشکی به طور حرفه‌ای به داستان نویسی و نمایشنامه نویسی روی آورد و در سال 1885 همکاری خود را با روزنامه پترزبورگ آغاز کرد. مجموعه گلباقالی در سال 1886 از او منتشر شد و در فوریه همین سال داستانهای کوتاهش چون مراسم تدفین و دشمن در روزنامه عصر جدید به چاپ رسید و در اوت 1887 مجموعه گرگومیش از او منتشر گردید. وانکا نام داستان کوتاهی از چخوف است که در آن پسر بچه‌ای برای پدر بزرگ خود نامه می نویسد و از رنج و درد خود می گوید. با پشت دست سیاه و چرب چیلیش چشمش را پاک کرد و گریه کنان آهی کشید و ادامه داد. من برات توتون خورد میکنم، دعات میکنم. اگه کار بدی کردم هر قد دلت میخواد کتکم بزن. اگه هم خیال میکنی اونجا کاری برام پیدا نمیشه، من برای مسیح از پیشکار استدعا میکنم که شکمهاشو پاک کنم، یا به جای فدکا به کمک چوپون به گوسفند چرونی میرم. بابا بزرگ عزیز، من دیگه طاقت ندارم، اینجا تلف میشم، دلم میخواد فرار کنم، پیاده به دهمون بیام، اما کفش ندارم، از سرما میترسم. منم وقتی بزرگ بشم برای این کار خیرت نون تو رو میدم، نمیذارم کسی به تو آزار برسونه. وقتی بمیری دعات میکنم خدا بیامرزده، همونطور که برای مادرم پلاگیا کردم. اما راستی مسکو شهر بزرگیه، خونه ها همه اربابی و اسب زیاده، اما گوسفند نیست و سگا هم هار نیستن. بچه ها روزای جشن برای عیدی گرفتن در خونه کسی نمیرن و توی کلیسا کسی رو برای دعا خوندن به جای آواز خونهای کلیسا را نمیدن. من یه روزی پشت پنجره یه دکونی دیدم چنگک ماهیگیری با نخ قلاب میفروشن برای هر ماهی که بخوای، خیلی عالیه. یه چنگکم دیدم که ماهی یه پوندی رو نگه میداره و دکونی هم دیدم که همه جور تفنگ مثل تفنگ اربابمون داشت، باید قیمتش 100 روبل باشه. توی دکون گوش فروشی هم خروس کولی، هم تیکو، هم خرگوشه. اینا همه رو کجا شکار میکنن؟ اما صاحب دکون به هیچ کسی نمیگه. بابا بزرگ عزیز، هر وقت در خونه ارباب درخت نوئل هست، یه گردوی طلایی برای من وردار تو صندوق سبز برام قایم کن.
آینده کتابی است که امروز می نویسی. چیزی بنویس که در آینده از خواندن آن لذت ببری. اجازه بدید ببینیم تو گفته های بزرگان چه نکته هایی درباره صبر وجود داره و این بزرگواران چه نگاهی به صبر دارن. اون وقت ببینیم که میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند بر طاعت خدا صبر کن و در ترک معاصی او شکیبا باش، زیرا دنیا لحظه‌ای بیش نیست. آنچه گذشته جای شادی و غم ندارد و از آنچه نیامده نیز خبری نداری. پس لحظه‌ای را که در آن به سر می‌بری صبور باش، چنان که گویی خوشبخت و خوشحالی. یعنی زیباتر و کاملتر از این جمله و جمله‌هایی که امامان ما در توصیف صبر گفتند نمیشه برای اون پیدا کرد. یا مثلا این گفته از امام محمد باقر علیه السلام رو بشنویدیشون، 5 موقعیت رو معرفی میکنن که انسان باید در اون موقعیت ها شکیبا باشه. 5 چیز است که بردباری میطلبد: شخص عزیز باشد و خار شود، راستگو باشد و نسبت ناروا داده شود، به حق دعوت کند و سبک بشمارند، بیگناه باشد و اذیت شود، اختلبی کند و با او مخالفت کند. اگر در هر 5 مورد به حق رفتار کنی بردبار هستی.
خدا رحمت کنه آقا رسولو، جاش معلومه، خدا بیامرزتش.
خدا همه اسیران خاک و رحمت کنه.
ببین آبجی، بچه ها کجا؟
فاطمه و فریده رفتن مدرسه، رزوانم دانشگاه، مرزیم رفته کلاس خیاطی. طفلیا تو این مدت همشون از درس و کلاسشون عقب افتادن.
حالشون که خوبه؟
بله خدا رو شکر، فقط فاطمه خیلی بهونه میگیره.
حق داره بچه، تازه 8-9 سالشه.